الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من قبل از اینکه بحث شروع کنم اون نکته رو ملاحظه کردم، اتفاقا آیه لارستان در اونجا ما صراحتا مطرح کرده ایم که مفهوم مدلول التزامی به لزوم بیان، نه در قبلش یک مسئله وجود داره که اون ذهن شما رو این مقدار به نظرم مشغول کرد و اون اینه که ما در جواب آقای بروجردی، من فهم ذهنم بود باز دوباره ملاحظه کردم دیشب والا آقای میوازیم زنگ زده بود گفت آقای بروجردی خب بحث عقلی میدونستن، ما در دفاع از لفظی بودن میگیم که آقا چه بیان بالمعنى الاخص باشه چه بیان بالمعنى العام باشه حتما در بحث لفظیه، یعنی اونجا بعدم نمیگیم که بیان بالمعنى الاخص جام نمیگیم انتفاع ها.
ما تو پاراگراف آخر اونجا اینه که از آنجا که بین مدلول مفهومی و مدلول مفهومی ملازمه از نوع ملاز دلالت التزامی هست، حالا یا بیان به معنی و یا بیان به معنی، خب نه
ملازمه بین معنی لفظیه، لذا بحث لفظیه، این در بحث لفظیه این درستم گفتیم آقا چه یا لذا گفتیم اتفاقا طورم گفتیم یا بیان به معنی لخص یا بیان به معنی العام، ما کار بینا نداریم. بعد در ادامه بحث این سوال اصلا در ذیل دو تا نکته مطرح میکنیم که یکی دو تا نکته مطرحه و یکی دو تا سوال مطرحه و اون سوال اینه که خب شما در مباحث گذشتتون روشن کردید که لا محاله این بحث لفظی هست به اعتبار ملازمه، اما روشن نکردید که این بیان بالمعنى الاخص یا بیان بالمعنى العام که فرمایش آقای ناینی رو میاریم، خبط و خلط ایشون رو میاریم و بعد میگیم که این بیان بالمعنى الاخص و هیچ شک درش نیست. در نوشته های خودم یه خود واضح‌تر، ولی خب در اینجا نه، در اینجا هر چند لحاظ کردم دیدم در نوشته هایم که آقای میرمازی تنظیم کردن کاملا مسئله رساست. خب عرض می‌کنیم در ادامه بحث مفاهیم خاتمه ای را در باب دلالت اقتضا تنبیه و اشاره باید متذکر بشویم. عرض می کنیم جمله ترکیبی از دو حالت خارج نیست، یا علاوه بر دلالت منطقی برخوردار از دلالت مفهومی است، دلالت مفهومی هست، یا این که دلالت مفهومی ندارد. دلالت مفهومی در مباحث گذشته‌ای که مفصل مطرح شد به دلالت التزامی به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص گفته می شود که یا مفهوم موافقت است یا مفهوم مخالفت. اما خود دلالت غیر مفهومی در حقیقت دو قسم است. قسم اول دلالت منطقی صریح است، یعنی دلالت جمله بر مدلولی که این جمله بر اساس مفرداتی که برخوردار از آنهاست به حسب دلالت تصوری دلالت بر آن نماید. خود همین الفاظ بالمطابقه دلالت دارن، این مهم دلالت صریح اسمشو بذارن منطقی صریح. دوم دلالت منطوقی غیر صریح است، یعنی دلالت بر مدلولی که جمله فقط با تکیه بر مفردادش دلالت بر آن ندارد، برای که نیاز به زمیمه یا توجه به سیاق کلام و یا به دلالت التزامی غیر بیان دارد. این قسم دوم دلالتی هست که در اکثر قریب به اتفاق کتب اصولی عامه دلالت منطوقی با وصف غیر صریح معرفی شده است و عازمی مثل صاحب فصول مرزای قمی از جمله کسانی هستند که این نوع دلالت را دلالت منطوقی دانستند. صاحب فصول غیر صریح دیگه، بله، یعنی به تبع عامه عمدتاً میگن این دلالت دلالت منطوق. بعضی هم اساساً این قسم را تصوری دیگه ندارد، منطوقی تصوریه تقریبا. اینا رو حالا بحث خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد، بحث تصدیقی دیگه اضافه میشه. اگر یادتون باشه در لزوم غیر بیان ما همه حرف زدیم، گفتیم اصلا در لزوم غیر بیان بله صریح تصوریه، بله صریح تصوریه، بله. خب بعضی هم اساسا این قسم را داخل در دلالت مفهومی در مقابل دلالت منطقی می دانند،
در مقابل دلالت
منطقی. بعضی گفتن نه خیر آقا، این اصلا این قسم دومی شما نباید بگیم آقا منطقی غیر سری، نه طبعا این مفهومه. منطقی یعنی اونی که به دلالت تصور به مطابق دلالت کنه، هر اون چه غیر از این باشه میشه مفهومی. بله، حالا این نظریه را محقق کلباسی در اشارات نه به حسب الفاظه خب نه اینا به هر حال میگن مفهومیه، ما منطقی رو یه چیز بله آره دیگه بله مفهومی. حالا میشه یا میشه بلزوم بیانه بالمعنى لخص، یا بلزوم بیانه بالمعنى العلام، یا بلزوم غیر بیان، یا به وجود با توجه به سیاق کلام، به هر چیزی که مخواد باشه. بله نه میگن ما مفهومی میگیم، اینو منطقی نمیگیم، نمیگه اینو منطقی. بله
این قسم رو داخل در دلالت مفهومی میگیم، چون ما مفهومی خرد میشیم، این قسم رو
حالا بله اصلا درسته مفهومی مینامن. این نظریه را محقق کلباسی، البته اینا منشأ اثر ها، یعنی اینکه ما دلالت مفهومی بدانیم یا دلالت منطقی بدانیم، درسته ما خودمون تفاوتی در جهت ظهور بین دلالت منطقی و مفهومی نمیم، اما ادعی دلالت منطقی رو مقدمه بر دلالت مفهومی میبینن بل شدت و ضعف. لذا این نیست که ذکر این اقوال آقا بی اثر باشه، نیاز به دقت داره که ببینید کجا اثر داره. متاسفانه عدم توجه به اون آثار باعث میشه عده خب بگن آقا زوائده و زوائده و اینا بحثای بی خوده و چرا کشش میدیم و چرا مطرح میکنیم این. بله منطقه حالا من در همین جا به ذهنم آمد چون اینو آمدن به من هم گفتن. حالا اگر یادم نره انشالله آقای میرمعزیرم بگم که مجموعه مباحثی رو که ما تا به الان داشته ایم که ثمرات علمی و عملی اونها رو ما در مباحث همه ذکر کردیم، یعنی چرا جمع آوریش میخوام بشه، یعنی جمع آوری مجموعه ثمرات علمی و عملی مباحثی که ما مطرح کرده ایم در هر بحثی، این خیلی میتونیم اگه جمع آوری بشه و حتی به صورت چیزی منتشر بشه، حالا چه در تلگرام اصلا منتشر بشه چه در غیر تلگرام اصلا جمع آوری بشه، این خیلی میتونه مفید باشه. آقایان
اساتید مدرسه گلپایگانی هر کدامشون ثمرات برای مباحثی که این آقایان بدون نگاه اون
یه
چش بسته فقط هوشیگری کردن با اسم
کاربرای
دیگه علکی
نقض نه اون که نقض اونا آمدن آخه اخیرا پیش من نه اینا آمدن همین قبل از تابستون هم با چندین بار که تماس میگرفتن من نمیگذاشتم، ولی خب دیگه لامحاله آخرش آمدن. بله ولی متاسفانه نه اینا خراب شدن، اینو من بهشون گفتم که من اون روز اولی که شما آمدید پیش من اون کتاب قطور رو جمع آور کرده بوده 400 خورده صفحه، من به لحاظ که خطری میدیدم طرح این عنوان رو در حوزه نگاه کردم این نوشته رو، به شما گفتم اینو کرده 200 صفحه، یعنی 450 صفحه رو شد چی 200 صفحه. بعد باز اون 200 صفحه هم تازه که آوردید گفتم ناشی از اینه که دقت‌های علمی در مباحث اصولی تو این وجود نداره، بازم گوش نکردید. ولی الان من صراحتاً به شما میگم، حتی خیلی صریح من گفتم ببینید آقا ادعا در حوزه باید زمانی بشود که فرد ثبوتاً اثباتاً در اون علم پذیرفته شده باشه. شما آیا یک دور بحث خارج جدی کردید مباحث اصول رو؟ کنکاش کردید نظریات آغازیافت؟ من مفصل اینا رو گفتم، خیلی سریعم گفتم چند سال قبل، 3-4 سال قبل که پیش من آمدید بهتون گفتم این بحث رو مطرح نکنید در جو عمومی حوزه، به ماها بگید جوابتون رو میگیرید. من گفت همونجا گفتم جوابتون رو میگیرید، اما حرف رو گوش نکرد.
بله الان تقریبا یک ماه شده پیام‌هاشو
تولید مستقیم
کردن و من رو مراجع.
خب حالا اون به جن نمیرسه.
علی اینا به شدت گفتن اگه مجلات و حوزوی زمانی مجلی حوزوی هستن که انتقاد به مراجع رو مطرح کنن، درد دل طلبه رو مطرح کنن، خدا میخونه متوجه
نه الان هم نه او باید نیست. ولی خب در این حال اگر چون چند نفر از آقایون به من گفتن که چون نگاه کردن از آقایون مدرسین درس خارج هم هستن، یعنی بحثا رو دیدن، خاطر اینا نگاه میکنن، بعضنشون که حالا دیگه یه خورده تواضع دارن به ما میگن، خیلی هاشون هم نمیگن، ولی چند نفر از آقایون به من گفتن که ما چون بحثا رو که ملاحظه کردیم بحث ثمرات، اگر این مجموعه جمع بشه، یعنی تا همین جای بحث که شده مجموعه ثمراتی که در مباحث مطرح شده جمع آوری بشه، این خیلی میتونه منشأ اثر بشه در این که این ذهنیتی که بعضا ایجاد میشه چیز بکنه. خب این نظریه را محقق کلباسی در اشارات حالا و سید محشی قزوینی، آقا میخواید تا عرضی انده ادامه پیدا کنه، این نظریه را محقق کلباسی در اشارات و سید محشی قزوینی در حاشیه قوانین، نه در قوانین، حاشیه قوانین به تفتازانی نسبت دادن. و در معاصرین ما هم صاحب عنایت الاصول محشی کفایه همین نظریه را مطرح فرمودند که فرمودن این مفهوم است نه منطوق. بعضی هم بله بله ها. علاوه البته اینم اضافه کنید در قبل از بحث معاصرین که غزالی در مستصفا هم همین نظریه را داره، یعنی داخل در مفهوم، یعنی میگه این منطوق نیست، این قسم دوم منطوق نیست، غزالی در المستصفا. بعضی دیگر این قسم را یک نوع دلالت سومی جدای از دلالت منطوقی و یا مفهومی جمله می دانند و از آن به دلالت سیاقیه تعبیر کرده اند، مثل علامه مظفر در اصول الفقه به تبع استادش محقق نائینی در اجود، و از جمله کسانی هم که در عصر ما همین نظریه را من ملاحظه کردم که دارن، استاد بزرگوارمون حاجی وحیده، ایشون هم میفرماید که این دلالت، دلالت جدای از دلالت مفهوم و مفهوم لفظ و یا منطوق است. خب و در هر صورت این قسم دوم خودش به سه قسم تقسیم شده است: یکی دلالت اقتضا است، دومی دلالت تنبیه و یا ایما است، سومی دلالت اشاره است، و برای روشن شدن مفهوم هر یک از این سه قسم دلالات و همینطور تبیین جایگاه هر یک از اینها در بحث از دلالات جملات ترکیبیه مستعمله در لسان شارع، لازم هست پیرامون هر یک از این سه قسم علاهده بحث شود.
مدعای حضرت عالی چی؟
هنوز ما عرض میکنیم، طبیعه خواهیم که بحث خواهیم. قسم اول دلالت اقتضا است. در تعریف دلالت اقتضا عبارات مختلفی در کتب محققین به کار گرفته شده است، مثل ما لا یکون المتکلم الا بهی صادقا. دلالت اقتضا آن است که متکلم در گفتارش صادق شناخته نمیشد مگر به این که اون کلامش بر اون دلالت کنه. و یا الدلالت المقصوده التي يتوقف صدق الكلام او صحته عليها. با مراجعه به مجموع بیاناتی که اعاظم اصولی در این باب مطرح فرمودن، ما به این نتیجه میرسیم که بهترین تعریف این است که بگوییم دلالت الاقتضا دلالت اللفظ على المعنى الذي دلالة اللفظ على المعنى الذي لا یقتضیه لفظ به نفسه و به صریح صیغته، بل یقتضیه کون مدلوله مقصودا للمتکلم، بحیث یتوقف صدق کلامه او تصحیح کلامه، صحت شرعی و عقلی چرا صدق الا از خواهیم کرد، علا دلالتهی علا ذاک المدلول. دلالت اقتضا اینه که اولا لفظ دلالت بر اون معنا به عنوان این لفظ دلالت ندارد، مثل وسأل القریه، وسأل القریه که ما میخواییم اهل القریه رو بگیم، اما وسأل القریه دلالتی ندارد به الفاظش بر این که شما از اهل قریه سوال کن، بلکه مقتضای دو چیزه در حقیقت، این که مولا متکلم به این کلام مدلولی را از این کلام قصد میکنه، بعد دوم این است که مدلولی که برای اون تعیین میشود مصحح کلام او و باعث صدق گفتار او میشود. این مدلول مدلول اقتضایی است و دلالت هم دلالت اقتضایی است که حالا توضیحش یه مقدار عرض میکنم بهتر باز بشه. بر اساس این تعریف معنا و مدلول اقتضایی نه معنا و مدلول منطوقی لفظ است و نه معنا و مدلول لازم معنای منطوقی به لحاظ خصوصیت ترابطی میان موضوع، خصوصیت ترابطی میان موضوع و محمول در جمله است که مفهوم معنای خاص میشه، بلکه این یه معنایی است که مقتضی آن مقصود بودن معنایی توسط متکلم و توقف صدق کلام او یا تصحیح کلام او بر اون معناست. و در واقع می توانیم بگوییم دلالت اقتضا سه رکن دارد، سه رکن دارد: یک مقتضی و اون عبارت است از مقصود بودن دلالت دادن به این لفظ بر معنایی توسط متکلم، مقصود بودن دلالت دادن به این لفظ بر معنایی توسط متکلم، علاوه بر توقف صدق کلام متکلم یا تصحیح این کلام برای این که فلان معنا دلالت داده شود. مقتضی اینه. لذا خود کلام به حسب معنای منطوقی مقتضی اون نیست. دوم مقتضا است، یعنی اون معنایی که مقتضی استدعاء اون معنا را دارد، اراده اون معنا را می طلبد، نه این که مدلول التزامی کلام باشد. و سوم اقتضاء است، یعنی استدعاء اون مقتضای بیرون از کلام که مورد اشاره قرار گرفت. و مقتضا یعنی همون معنای اقتضایی چند نوع دارد. یک، معنا و مقتضایی که صدق گفتار و کلام متکلم متوقف بر آن است و دلالت دادن آن را می طلبد و باید فرض شود که در کلام متکلم لبزی در تقدیر است، مثل رفع عن امتی الخطأ و النسیان، چون در اینجا نسبت رفع به خطا و نسیان مقتضی کذب این کلام است، چون خطا و نسیان در امت تحقق اون وجدانی است و راه صدق این کلام در حالی که می دانیم متکلم در مقام دلالت دادن معنای به این لفظ است، معنای این لفظ مقصود اوست، تقدیر الفاظی مثل مؤاخذه، الفاظی مثل مؤاخذه یا اسم و امثال این هاست. حالا زیاده و بر این اساس دلالت این جمله بر رفع مؤاخذه یا رفع اسم دلالتی اقتضایی است که مقتضی آن امری بیرون از الفاظ و معنای منطقی و ترابط خاص میان عقد الوضع و عقد الحمل می باشه که گفتیم چیه. حالا مثال خیلیه، مثلا در مثالای دیگه ای که حالا لاحرج هم طبق یک مبنا، البته طبق بعضی از مبانی اونو نمیشه مثال زد ولی طبق یک معنا اونم دلالت اقتضایی داره. یا بله خب نه نه، اگر اسناد اسناد حقیقی به حرج باشه به معنای همون رفع موضوعیت فعل حرجی، حالا باید در تقدیر بله
نفی حکم به لسان نفی موضوع،
خب اون باز نفی حکم به لسان نفی موضوع درست، اگر اونم باشه بازم تقدیر میخواد. اما اگر ما بگیم نه مقصود از لا حرج و لا ضرر نفی در اینجا در حقیقت نفی موضوعیت عمله، یعنی عمل حرجی است، یعنی خود عمل حرجی منظوره، لا حرج یعنی میگه آقا نیست.
اقرب المجازات
نه نه دیگه، ما میخوام اسناد حقیقی درست کنیم.
اسناد
حقیقی
نیست هست.
خب نه، هر من منظور این که برداشته شده مرتب مرفوع است به این معنا، یعنی بگیم نفی موضوعیت عمل حرجی به این معنا، نفی بودن عمل حرجی داخل در موضوعی که به عنوان اولی اخذ شده. خب معنی ثانوی میشه.
بله.
بله.
حالا دلازره
نه
نه
دیگه.
نفی
هشتا دیگه، هشتا مبنا نه چهار.
همه معانی که الان ذکر میکنم معرفه، بعد همه میگن که وقتی که هم به بر معنای حقیقی متعذر هست، ما باید هم ببر این معانی کنیم.
نه.
و نتیجه میشه که در همه معانی صحت کلام متوقف ببر این است که ما تبدیل بیم.
حالا الان جای بحث نداریم اونو، چون ما در بحث قاعده لازره مفصل دیگه بحث کردیم اونو، یعنی تقریبا 7 تا 8 تا قولو که آوردیم مطرح کردیم و نتیجه هم گرفتیم که بر حساب اون شاید به دلالت اقتضاء نباشه. حالا مثلا مثال خیلی، حالا در مثال که مناقشه نداریم، لا صلاة لمن جاء روح المسجد الا فی المسجد، اینو مثال متعدد میزنن که منظور لا صلاة منظور لا صلاة کامل است، لا کمال صلاة، کمال صلاة نیست، متعدد. حالا من میگم بله دوم معنای اقتضایی هست که تصحیح کلام متکلم و ملفوظ به از نظر عقلی متوقف بر دلالت دادن به آن است، اینجا دیگه صدق نیست، تصحیح کلامه از نظر عقلی، مثل وسأل القرية. و سوم معنای اقتضایی است که تصحیح کلام از نظر شرعی مقتضی آن است، از نظر شرعی مقتضی آن است، که مثال میزنن به اعتق عبدک انی علی الف. بله اعتق عبدک انی علی الف، چون معنای ملک نیل عبدن به الفن ثم اعتقه انی مقتضای صحت این کلام از نگاه شرعی است، به دلیل این که لا اتقه الا فیمه. حالا بعضم میارن باز عرفیشو میارن، اینا خیلی مهم نیست، اما ما بفهمیم که در دلالت اقتضایی پس دلالت است که مربوط به خود الفاظ نیست، مربوط به ترابط خاص بین معنای منطقی بین عقد الحمل و عقد الوضع همچین نیست، نهایتا مقتضی بیرونی داره. مقتضی بیرونی چیه؟ مقتضی بیرونی این است که صدق کلام مولا، صدق گفتار متکلم، در حالی که می دانیم در مقام ارائه معنای با این لفظ است اقتضای اون را دارد. صدق با صحت فرق. ببینید یک مرتبه صدق کلام اقتضا داره، یک مرتبه تصحیح اقتضا داره، تصحیح شرعی، تصحیح عقلی، تصحیح عرفی. اولی که مطرح کرد صحت، بله صحت آخری، بله بله. حالا انشالله ما بتونیم فردا و نهایتش پس فردا، حالا اگه بتونیم فردا جمع جور، بعید میدونم فردا بتونیم جمع جور کنیم که این بحث دلالت، این سه دلالت رو مطرح کنیم که دیگه به تمام بتونیم ارتضای شرع
تعریف کنیم و جمع‌بندی کنیم که
حالا عرض میکنیم دیگه داخل در قسم سوم بیان